سلام و درود به شما بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر، رضا رئیس‌دانا هستم و خوشحالم که در این برنامه همراه شما هستم. در این برنامه میزبان رفیق محمد رضا شارگونی هستیم و قصد داریم در مورد یکی از محورهای مهم استراتژی سوسیالیستی گفتگو کنیم. رفیق شارگونی سلام، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و وقت گذاشتید. رفیق شارمونی، شما در برنامه چالش به طرح و بررسی 6 حلقه مهم از عناصر بنیادی استراتژی سوسیالیستی پرداختید که عبارت بودند از مبارزه برای دموکراسی، تشکلیابی کارگران، زحمتکشان و محرومان، پایین جامعه، مبارزه برای تأمین اجتماعی فراگیر، مبارزه برای برابری واقعی زنان و مردان و مبارزه برای حل بحران فاجعه بار زیست محیطی و محور ششم در ارتباط با حقوق ملی ملل ساکن در ایران. اما گفتگوی ششم انجام نشد که موضوع در واقع همین پرداختن به مسائل ملی ملل ساکن ایران بود که ما قصد داریم در این مورد امروز صحبت بکنیم. سوال اول من از شما اینه که پاسخ به مسئله ملی در کشور چند ملیتی مانند ایران چه اهمیتی برای استراتژی سوسیالیستی داره؟
ببینید، اولین مسئله ای که در رابطه با مسئله ملی مطرح هستش اینه که اگر قراره که واقعا دموکراسی وجود داشته باشه، مردم آزاد باشن، از پایین مخصوصا زحمتکشان بتونن سازمانیابی مستقل داشته باشند و در مبارزاتشون بتونن به عنوان کنشگر جمعی وارد میدان بشن، لازمش اینه که در تنوع ملی ما به اصطلاح برابری حقوقی و مداخله فعال همه ملیت های ایران به اصطلاح مطرح باشه و اینو ما باید پاسخ روشنی به این مسئله داشته باشیم. فقط گفتن این چاره مثلا ملیت های ایران خود مختاری داشته باشند یا مثلا فلان کافی نیست، یا مثلا ما به برابری ملیت ها اعتقاد داریم کافی نیست، باید راه حل های مشخصی مخصوصا از نظر سیاسی داشته باشیم. ما در این رابطه قبلا به اصطلاح تصمیمات سازمان ما گرفته، مثلا در کنگره 17 سازمان در رابطه با مسئله ملی که ما لازم میدونستیم که در این مورد به اصطلاح مسئله فدرالیزم رو که در برنامه ما هم 30 چند سال قبل اومده بود و اینها، دولت حکومت باید در ایران چند ملیتی خصلت فدراتیو داشته باشه چی بکنیم؟ بنابراین که در ایران برای اینکه بشه واقعا نابرابری بین ملیت های مختلف رو از بین برد، یعنی ستم ملی در ایران یه حقیقت انکار ناپذیره دیگه، مثلا خیلی از ملیت های ایران عملا از امکانات کشور برخوردار نیستن، مثلا بلوچای عزیز ما را در نظر بگیرید، کردها را در نظر بگیرید، این دوتا منطقه که دوتا ملیت مهم ایران هستند عملا جزو فقیرترین قسمت های ایران شدن از نظر اقتصادی، معلوم که اصلا مثلا بلوچستان در یه منطقه بسیار بسیار حساس استراتژیکه، کردستان در تمام دوره به اصطلاح حکومت اسلامی نقش خیلی فعالی در مبارزه علیه این رژیم جهنمی داشته و فلان، در حالی که اصلا به این مسئله پرداخت نمیشه، به این خاطر که ما بایستی ببینیم که در به اصطلاح برای رسیدن به برابری برای چه فرمولی رو از نظر سیاسی مخصوصا جنبه های حقوقی مثلا بایستی دقیقا بعدا به اصطلاح بررسی بشه، چقدر به اصطلاح از نظر سیاسی میشه این کار رو کرد. در این رابطه است که مسئله فدرالی اهمیت خیلی کلیدی داره. فدرالی که هستش مسئله فقط خود مختاری مناطق مختلف کشور نیست یا خود مختاری ملیت های مختلف کشور نیست، بلکه علاوه بر خود مختاری امکانات مداخله آنها در سیاست های کل کشور هستش. این خصلت سیستم حکومت فدرالی این مسئله رو امکان پذیر میکنه برای ملیت های مختلف، مناطق مختلف کشور، و نابرابری ها رو به اصطلاح راه رو باز میکنه برای اینکه با نابرابری ها مبارزه بشه. این اساسی ترین نکته است برای اینکه خیلی وقتتون رو نگیرم و خیلی تلگرافی دارم میگم و اینا.
استراتژی سوسیالیستی در پاسخ به مسئله ملی به دو اصل تاکید داره. یکی حقوق ملل در تعیین حق سرنوشت خودشون تا مسئله حتی جدایی و مسئله اتحاد داوطلبانه. چرا این دو وجه از این استراتژی مهم هستند؟ و همچنین توی استراتژی سوسیالیستی این دو وجه چرا مکمل یکدیگر؟
ببینید، ما این فرمولی که ما دفاع میکنیم ازش فرمولی است که ولادیمیر لنین در بعد از انقلاب اکتبر که واقعا ملیت های زیر ستم رو به ذات اوایل آزاد کرد دیگه. انقلاب اکتبر مثلا لنین خودش میگفت روسیه زندان ملت هاست، توجه داشته باشید. اینها برای آنچه چی بکنن، اولا گفتن که هر ملیتی حق داره حق تعیین سرنوشت داشته باشه. حق تعیین سرنوشت گفتنش آسانه، باید اون مرز رو به اصلاح مورد تاکید بدیم، یعنی اگر آیا خواستن حتی جدا بشن حق دارن یا نه. آره، این مسئله که لنین میگفت که حق جدایی، حق تعیین سرنوشت از جمله حق جدایی. ولی مسئله دیگری که مطرح میکرد اینه که آیا یک جنبش کمونیستی از جدایی ملیت ها دفاع میکنه، یعنی از موضع ناسیونالیستی به مسئله نزدیک میشه؟ نه، میگه که ما همه ملت ها حق دارن حق تعیین مثلا سرنوشت خودشون رو تعیین کنن در مورد اینکه چطور در کشور مستقلی تشکیل بدن یا در یک کشوری جمعی وجود داشته باشند و اینا تصمیم بگیرن، و از جمله و مخصوصاً تاکید میکنه روی حق جدایی. یعنی کمونیستی که حق جدایی ملیت ها رو انکار کنه عملا داره به موضع ناسیونالیستی به اصطلاح میغلطه و در واقع حق تعیین سرنوشت ملت ها را در به اصطلاح ظاهر قبول میکنه ولی عملا چیزی رو نمیپذیره. یعنی بایستی حق تعیین سرنوشت میگیم برسیم به اون منطقه حساس، های حق جدا شدن هم دارن یا نه. این مثل کفرگوییه دیگه، دقت بکنید. اگر مثلا ما بگیم که مثلا بلوچ های ما حق دارن اصلا جدا بشن خودشون کشور مستقل تشکیل بدن، یعنی این اصلا میگن را شما دارید اصلا کشور رو تزیه میکنید و فلان. مسئله اینه که کشور ایران برای مردم ایرانه، مردم ایران هم بایستی همهشون از حقوق برابر برخوردار باشن. بنابراین که اگر میخواهیم واقعا ملیت های ایران از برابری برخوردار باشن، بایستی در تعیین حق تعیین سرنوشت ملیت های ایران حق جدایی رو بپذیریم. منتها آیا ما طرفدار این هستیم که کشورهای مختلف از ایران بزاد طرفدار تزیه ایران هستیم؟ نه، نه تنها تذیه نیستیم، ما از موضع انترناسیونالیستی طبقاتی به مسئله نزدیک میشیم. ما خواهان اتحاد اونها هستیم، منتها اتحاد داوطلبانه، و برای اینکه چنین چیزی بشه ما حق تعیین سرنوشت رو میپذیریم ولی در کنارش اتحاد رو اتحاد داوطلبانه میگیم. یعنی بایستی خودشون بپذیرن که میخوان در اینجا باشن، زورکی نمیشه به اونها تحمیل کرد. این دوتا نکته رو مورد تاکید قرار دادم برای اینه در واقع. و در این رابطه هم واقعا اینطوری بود که این بعدها البته در خود اتحاد شوروی چون عملا دموکراسی از بین رفت و فلان و اینها، مخصوصا در دوره استالین فلان، دیگه اصلا حرف زدن از این ماجرا کفرآمیز بود. ولی مثلا حتی مثلا استالین یا شوانیزه میگم شوانیزه، یکی از اون چیزهای حتی گرجی و اینها معتقد بودن که مثلا گرجستان حتما بایستی بپیونده به اتحاد به اصلاح شوروی، که لنین حتی در موقع که حتی مریض هم بود نامه ای نوشت و گفت این زورکی چرا دارید این کارا را میکنید و فلان، این نامه های لنین خیلی با ارزشه. یعنی اصلا واقعا اتحاد داوطلبانه اگر خواستم مثلا از جمله فنلاند اون موقع جزئی از خاک روسیه شده بود دیگه، مثلا لنین میگه که من فنلاندیان چون نخواستن که در روسیه بمونن در اتحاد شوروی بمونن، بسلا ما بسلا اجازه دادیم بهشون که برن، یعنی حقشون رو تصمیم گرفتن که برن. من خودم با این که میدونستم اون نخست وزیر فنلاند یا آدم دست راستی، خودم این سند رو بهش تحویل دادم رو فلان، دقت بکنید اینا. منتها یعنی ما طرفدار اتحاد ملت ها هستیم، ولی به شرط اینکه داوطلبانه باشه، به شرط اینکه اونها منافع خودشون رو بتونن تصمیم بگیرن. برای اینکه اینطوری هم بشه مسلمه باید از حقوقی برخوردار باشد دیگه، نه نابرابری نمیشه که زورکی وارد بشه. و این مسئله خیلی کلیدیه روی دو تا نکته. ما اتحاد ملت ها رو بسیار حیاتی میدونیم، ولی نه از طریق زور، از طریق اتحاد داوطلبانه. این مسئله است.
آقای شارونی، شما به موضوعات مهمی اشاره کردید. مسئله همین در واقع فدراسیون یا فدرالیسم، مسئله فدرالیسم، مسئله حق جدایی، مسئله اتحاد داوطلبانه و تعیین حق سرنوشت. این سیاست ها باید خودشو در کدوم طرح مسائل ملی منعکس بکنه و مختصات اون چیه؟
والله مسئله کلیدی عبارت از اینه که در واقعیت این سیستم بایستی یک تعریف روشنی از اتحاد، اون شرایط یک حکومت فدراتیو داشته باشیم دیگه، مثلا چه هستش و اینا. این فدراسیون حتما و حتما بایستی یک بر مبنای اتحاد داوطلبانه باشه، نه زورک. یک مسئله دوم عبارت از اینه که حتما باید اختیارات مناطق مختلف، یعنی مناطق ملی اونهایی که هستن، حتما باید در قانون اساسی کشور با صراحت روشن بشه تا که دولت های مرکزی نتونن ما دستکاری کنن، هر وقت که لازم دیدن مثلا بگن ما حکومت نظامی برقرار میکنیم مثلا در کردستان یا مثلا در فلان جا. نه، این چنین چیزی نباید وجود داشته باشه. یعنی قوان بزلا اون حالت این که در واقع در دیکتاتوری ها مناطق ملی، مناطق در واقع امنیتی تلقی میشن که همیشه یه حالت شبه حکومت نظامی در اونها حاکم است، این باید باش مخالفت بشه دیگه. بایستی که به طور جدی یعنی اختیارات دولت مرکزی باید صراحت پیدا بکنه در قانون اساسی. وقتی این نقض میشه معلوم بشه که دولت مرکزی زده زیر قانون به اصطلاح اساسی کشور و داره دیکتاتوری برقرار میکنه و اینها، و بتونن مردم بشورن. و همینطور اگر از این منطق دفاع کنیم، جنبش مترقی کارگران و زحمتکشان که همبستگی طبقاتی اونها را مورد دفاع قرار میده، باید بیدار باشند در مورد این ماجرا. این مسئله خیلی حیاتیه.
همونطور که شما هم توضیح دادید، مسائل ملی ایران یا در واقع مسائل ملی در ایران همیشه از اهمیت بالایی برخوردار بوده، ولی تو جمهوری اسلامی این مسئله برجستگی خاصی پیدا کرده و همه ناظر و شاهد محرومیت، بیحقی و تبعیض ملیت ها هستند. مسائل مهمی در این رابطه مطرح میشه، ولی یکی از موضوعاتی که شما مطرح میکنید مسئله فدرالیزم جغرافیایی یا سرزمینیه. چرا این فدرالیزم جغرافیایی اهمیت داره؟
ببینید تا اینجا که اومده ایم، مثلا فدرالی، مثلا سیستم فدرال از اوایل قرن 17 هم در اروپا شکل گرفته و بیشتر به خاطر رویارویی هایی که بین مذاهب مختلف، قومیت های مختلف در بعضی از مناطق و اینها به اصلاح به وجود می اومد، این شکل گرفت. عملا مثلا سوئیس یه مناطق خاصی مثلا شکل گرفت، بعدم که در ایالات متحده آمریکا که مثلا اون مستعمره های 13 گانه و اینها از انگلیس استقلال گرفتن و سیستم فدرال به وجود اومد، اهمیت پیدا کرد. حالا در واقع بیش از 25 کشور جهان چه هستن در واقع سیستم فدرالی رو قبول دارن و اینها در واقع 40% جمعیت جهان رو تشکیل میدن، کشورهای بزرگ مخصوصا. در ایران ما هم کشورهای به اصطلاح منطقه‌ای که هستش، در اینجا اهمیت ماجرا از این نظر مهمه که از این نظر مطرح هستش، بتونن به اصطلاح مناطق ملی از برابری کافی برخوردار باشن که در امور خودشون مداخله کنند، در عین حال واقعا در مسائل عمومی کشور هم حق مداخله داشته باشه، نه اینکه همزم فرمایشاتی گفته بشه مثلا در چیزها. نه، مثلا در توجه داشته باشید در سیستم های فدرال اینطوریه که عملا نه تنها در واقع خودمختاری دارن اون ایالت ها، بلکه در کل دولت فدرال هم یه مجلسی هست که مجلس ملیت هاست یا ایالت هاست. اگر اونها در مسائلی مداخله بکنند به آسانی مداخله نمیکنند. مثلا میخوان مثلا یه راه آهنی بکشن از یه منطقه ای از کشور به منطقه دیگر، مثلا آیا مناطق مختلف کشور به هزینه بزرگ سرمایه گذاری در این مورد که اتفاق میفته آیا باید موافقت بکنن یا نه، آیا منافع خودشون ایجاب میکنه که این کار رو بکنن یا نه. مثلا اینا خیلی اهمیت حیاتی داره. در این صورت که اگر این به اصطلاح یه مجلس دیگری وجود داشته باشه، یعنی در ساختار حکومت امکان این وجود داشته باشه که یک منطقه هست که از نظر جغرافیایی و جمعیتی منطقه کوچکیه، مثلا بلوچستان ما را در نظر بگیرید، از بلوچستان و سیستان که حالا خود اینم یه ماجراست که سیستان رو عملا وصل کردم به بلوچستان که ارباب بلوچستان هم باشه دیگه، در واقع دقت بکنید فارسه ها مثلا بلوچ ها رو عملا چی میکنند و اینا، ولی بلوچستان ما منطقه بسیار گسترده ای، ولی ما حدود 1 میلیون، یه کمی بیشتر از 1 میلیون بلوچ داریم. مثلا در یه استان دیگر مثلا جمعیت اون استان واقعا مثلا حدود 20 میلیونه یا 15 میلیونه. اینها فقط نماینده های کشور بر مبنای جمعیت باشه، بایستی واقعا اون مناطقی که پر جمعیت هستن ببلن دیگه مناطقی رو که چیز ترن کم جمعیت هستن. سیستم فدرالی مانع میشه این اتفاق بیفته، چون درسته بر مبنای جمعیت نمایندگان کشور انتخاب میشن در پارلمان و در مجلس و در هر چیزی که اسم میذارید دیگه، ولی ضمناً یه دستگاههایی هستن، یه مدرسه هایی هستن که اینو خونسا میکنن. در واقع اونجا عملا به مناطق کوچکتر حق اعمال فشار میدن. مثلا در مناطقی از هم مثلا آمریکا در نظر بگیرید یا در آلمان فدرال در نظر بگیرید که واقعا ایالت های خیلی کوچکی هستند، کم جمعیت هم هستند، حتی از نظر ثروت و اینها از ایالت های ثروتمند در کشور نیستند. مطمئن مثلا در آلمان مثلا در مجلس ملیت ها در واقع اونها اگر رأی ندن یه قانونی تصویب نمیشه، یعنی یه قانونی که در مدرسه مثلا بوندستاگ چه میشه در بوندسرات یا شورای فدرال اونجا رأی نیاره عملا اون قانون نمیتونه تصویب بشه، عملا حق وتو دارن و اینا. بنابراین مناطق مختلف میتونن تعادل ایجاد بکنن. مثلا در جاهای، مثلا توجه داشته باشید کالیفرنیا در آمریکا واقعا یه جمعیت زیادی داره، خودش هم استان ایالت بسیار بسیار حساسیه دیگه. از نظر اقتصادی میگم، مثلا از خیلی از کشورهای مهم اقتصادی جهان مقتدرتره به لحاظ اقتصادی. اون چه کار میتونه بکنه؟ خیلی چیز تصمیمات رو میتونه خونسا کنه. ولی یه ایالت هایی هستن در همون همسایگی، حتی کالیفرنیا، مناطق واقعا فقیرتری هستن، ولی عملا در اون مجلس سنای آمریکا، مثلا اگر در آلمان بوندسراته، اونجا مجلس سنا، همه هر یک از ایالت ها 2 نماینده میفرستن. چیزی که در مجلس سنا تصویب نشه اون نمیتونه قانون بشه. اینجور چیزها باعث میشه که عملا مناطق مختلف کشور بتونن همهشون به انهای مختلف مداخله کنن در مقدرات کشور. این خیلی مسئله حیاتیه.
یکی از مختزات اپوزیسیون غیر چپ، حالا بخشی از حتی چپ، اینه که در پاسخ به مسائل ملی اصول بنیادی حل مسائل ملی در ایران رو نمیپذیره، ولی از تمامیت ارضی در واقع یک خط قرمز به وجود آورده برای خودش. علی‌رغم رنگارنگی اپوزیسیون غیر چپ، روی مسئله تمامیت ارضی توافق دارن. شما علت اون رو چطور ارزیابی میکنید؟
والله علتش اینه که مواضع این یه چیز ماندگی خیلی ارتجاعیه که اصلا فکر میکنن که اینطوری میشه کشور رو بهتر نگه داشت. تمامیت ارضی همینطور که میگم، معلومه که هیچ کس نمیخواد ایران سرزمینی های سر قسمتی از سرزمین خودش رو از دست بده، مگر چپ ها طرفدار این هستن که مثلا مناطقی از کشور از دست بره. نه، چنین چیزی نیست. ما درسته که ناسیونالیست نیستیم، ولی از سرزمین خودمون دفاع میکنیم، درش تردیدی نیست. مسئله اینه که منتها این، اگر دولت متمرکز داشته باشیم بهتر میشه آیا این ایران عزیز رو حفظ کرد و ازش به اصطلاح دفاع کرد، یا اینکه دموکراتیزاسیون ساختار قدرت هست که این میتونه که ایران رو نیرومند کنه و همه مردم ایران رو به مدافعان این کشور تبدیل بکنه. این مسئله خیلی حیاتیه. یعنی اونهایی که واقعا هی میگن تمامیت ارضی فلان، بیش از هر چیزی به تمامیت ارضی لطمه میزنن. چرا؟ دشمنی ایجاد. مثلا من چون خودم مثلا آذری هستم، ترک، ما زبان مادریم و فلان اینا، مثلا فکر میکنن که اگر طرف مثلا زبان ترکی اجازه داده بشه، چه آموزش داده بشه، فلان بشه، یه دفعه ایران مثلا تجزیه میشه. و حالا که اون یکی خطرش بیشتره. در واقع اصلا بخشی از مردم کشور ما نمیتونن به زبان مادریشون صحبت بزداد چی بکنن، کتاب بخونن مثلا. انتشارات حتی در زمان شاه یادتون باشه ممنوع بود. در دوره جمهوری اسلامی اجازه بزداد چاپ زبانهای دیگر ایران رو هم دادن، ولی عملا جلوش رو گرفتن. در قانون اساسی کشور اومده، ولی عملا جلوش رو گرفتن. من یادمه که در دوره شاه مثلا زنده یاد صمد بهرنگی یک کتابی رو منتشر کرده بود از اشعار آذری ها به نام پاره پارا. اصلا اینو گرفتن از معلم بود و اینها، از فرهنگ و اینها، در واقع حالت تعلیق در آوردن و اینها. یک سال بیچاره هی میرفت ساواک میومد، تا اینکه قضیه که میخواد کشور رو تجزیه کنه. کدوم تجزیه؟ تصادفاً آذری هایی که نمیتونن به زبان مادریشون بسیار کتاب بخونن آسیب نمیبینن آیا؟ اینا فکر میکنن که اگر زبان فارسی مثلا اگر در همه جا حاکم نباشه، زبانهای دیگر هم اجازه بروز داشته باشن، کشور به خطر بیفته. یا مثلا اگر حق تصمیم گیری به کردها مثلا داده بشه، یا به ترکمنها داده بشه، یا به عربهای ما داده بشه، کشور در واقع ممکنه تجزیه بشه. مثلا بلافاصله هم از شیخ خزعل صحبت میکنن، از اسماعیل سمیتکو صحبت میکنن فلان و اینها، که مثلا اونجا کش بابا این که در چه شرایطی اون کشور ما در حالت نیمه مستعمره بوده و فلان و اینها، اینها نباید دلیل بگیریم که حتما باید یک پارچه باشه همه چیز فرامین از تهران بیاد و اینها. نه، مناطق، همه مناطق ببینید، حتی لازم نیست پروژه چپ باشه. ما در غرب زندگی می کنیم، حالا نه تنها در مناطق مختلف کشور، مثلا شما در کانادا دقت کنید، نه تنها در ایالت‌های مختلف، حتی در شهرهای مختلف، در هر شهر بخش‌های مختلف یک شهر هم حتی حق مداخله در امور خودشون رو دارن. نمیشه گفت که شهردار اینطوری تصمیم گیره، حتی شهردار انتخابی هم باشه ها، اصلا نه، حق نه اون منطقه تصمیم میگیره که این کارها رو بکنه. دقت بکنید، اینا دموکراتیزاسیون بهترین راه برای دفاع از موجودیت کشور و از بزلاه مردم کشور هستش. این چیزیه که مخصوصا جریانهای ناسیونالیست قومی و فلان و اینها و غیر قومی، اونها که ایران بزرگ میخواند و فلان، اینو نمیگیرم. فکر میکنم از این طریق بهتر میشه کشور رو به اصلاح کرد. یادتون باش شاه میگفت اینها اگه چی باشد ایران میشه ایرانستان. آیا اینطوری میشه واقعا؟ ایران ما واقعا پیوندهای بسیار نیرومندی داره. توجه داشته باشید که در 120 سال گذشته واقعا هیچ انا، چون من آذری هستم نمیخوام بیشتر به مدال بدم به آذری ها، ولی دقت بکنید که مثلا در لحظه های حساس، مثلا در دوره مشروطیت باز خطر افتاد و اینها، آذری ها چطور مبارزه کردن البرای موجودیت ایران هستن. مثلا اون جمله معروف صدداهان که به کنسول روس که میگفت که پرچم روس رو بزنید بالای خونه تون که در امنیت باشید، گفت جناب کنسول من این همه جنگیدم که 7 ملت در زیر پرچم ایران زندگی کنم، من مگه میتونم پرچم یک کشور رو بر بالای خونم بزنم و فلان و اینا. یعنی اینها جان خودشون رو از دست دادن، گرسنگی کشیدن، همینطور مناطق مختلف کشور ما اینطوریه. یعنی چرا بایستی این حالت رو به وجود آورد؟
رفیق شارگونی، من در سوالای خیلی مهمی که فکر میکردم در ارتباط با مسئله استراتژی سوسیالیستی مطرح است رو با شما در میان گذاشتم. بابت حضور و توضیحات روشنگرتون سپاسگزارم. امیدوارم این گفتگو برای بینندگان ما هم مفید بوده باشه.
زنده باشید، خسته نباشید رفیق رضا عزیز. امیدوارم که حالا نکاتی که گفتیم، البته مسئله ملی مسئله تو در تویه که به واقعا بحثها و به مطالعات زیادی نیاز داره، ولی بایستی حتما و حتما برابری همه ایرانی ها در مد نظر ما باشه و براش مبارزه کنیم. چون بدیم مثلا
بینندگان عزیز، از همراهیتون ممنونم. تا برنامه بعد، بدرود.